أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله سوم بود إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال ويضم إليه حصته من الربح، ويستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتم حوله، بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل. عرض کردیم مرحوم سید در رابطه با مال المضاربه که مال تجاری است، برای تجارت داده می شود به عامل که با آن تجارت کند، عمل کند. این قطعا موضوع زکات مال و تجاره هست. بحث در این بود که سودی که حاصل می شود در این مال و تجاره مضاربتی، حصه مالک سود و رب، اون هم مال و تجاره است، با تجارت به دست آمده است، اون هم زکات مال و تجاره دارد. اول فرمود اگر حول بر اون بگذرد، بعد در ذیل فرمود لا یبعد کفایت حول الاصل، همون سالی که بر اصل سرمایه گذشته است اون سال سود هم حساب می شود. یعنی اگر سود در اثناء سال حاصل شده باشد، باز هم سر سال اصل، اگر اصل به اندازه نصاب باشد، این هم زکات دارد. و سال دیگری به مستقل برای سود لازم نیست محاسبه شد، که عرض شد این یه بحث مستقلی است، مخصوص به مال المضاربه نیست. اگر تاجر صاحب سرمایه خودش با مال سرمایه خودش هم تجارت کرد، بازم این بحث درش هست. آیا سود حاصله از تجارت به رأس المال تابع رأس المال است از نظر حول، یا نه حول مستقلی بایستی برای اون ملاحظه شد؟ عرض کردیم در درس گذشته که ظاهر کلمات خیلی از فقهایی که متعرض این مسئله شدن این است که اون سود مال و تجاره هست، ولی سرمایه بر مال و تجاره مستقلی است، چون در اثناء سال حاصل شده است و مالک مالک آن شده است. سال مستقل برای اون بایستی حساب شود، یعنی مبدع ظهور اون سود، حصول اون ملک، ملک اون ربح برای مالک، مبدع سال اون مال تجاره دوم است. یک سال مستقل بر او اگه بگذرد و باشد، تلف نشود، نقصانی حاصل نشود، شرایط زکات مال تجاره، اون وقت زکات مال تجاره به او تعلق بگیره. خلافاً للعامه که عرض شد، عامه نه، قائل به همین تبعیت در اصل شدن. مرحوم سید و صاحب جواهر هم این را اختیار کرده، گفتن لا یبعد کفایت و حول الاصل، حال تجاره هست دیگه، این سود رو خرج نکرده، گذاشته فرض برای این، گذاشته برای با خود این، دفعه قبل از این خرجش میکنه، هزینهش میکنه، اون خارج از بحث. خب آیا سال مستقل باز که براش بگیره، یا همون ممکنه 6 ماه بعد، 8 ماه بعد، 4 ماه بعد از اتجار به سرمایهش این سود حاصل شده باشد؟ اگر سال مستقل لازم داشته باشد، نصاب مستقل هم قهرن لازم دارد. در صورت اگر تابع سرمایه باشد در سال، دیگه نصاب مستقل هم لازم نیست. اگر نصاب دوم که خیلی کمتر از نصاب اوله را داشته باشد، 4 دینار را داشته باشد، قیمت 4 دینار، بازم زکات دارد. خب حدس کردیم ظاهر عبارت های مشهور استقلال است. ولی مرحوم سید اینجا میفرماد لا یبعد و کفایت و حول الاصل، برای این تعلق زکات مال تجاره به این سود هم، یعنی سر سال اصل سرمایه، اگر سرمایه به اندازه نصاب بوده است، به اندازه 20 دینار بوده است، اولی که اون رو برای تجارت آماده کرده است، هرچه در سال یه ماه بعد، دو ماه بعد، 8 ماه بعد، 6 ماه بعد سود حاصل بشه، بعد اونها هم آخر سال، آخر سال سرمایه واسه زکات رو، یعنی زکات و تجارت، مال و تجارت بهش تعلق میگیره. این مطلب مشهور نکته و مبناش روشن است. مبنای فتوای مشهور مقتضای قاعده و ظاهر اولی ادله است، ادله ای که اگه عنوانی درش مقیده به قیدی اخذ شد، مقیده به زمان درش اخذ شد، ظاهرش همین خواهد بود. یعنی وقتی گفت مال و تجاره ای که یک سال به قید اینکه یک سال بر اون مال بگذرد در دست مالکش، اون مال و تجاره موضوع زکات تجاره است. خب اگر یه مالی اول سال در دست انسان بود، یه مالی وسط سال حاصل شد برای انسان، برای تجارت هم بودن هر دو، او ادعای تجاره هر دو، خب درسته هر دو مال و تجاره، ولی با قید یک سال، با این قید که اخذ شده است، میبایستی این مقید شکل بگیرد و مقید در مال اول، اول شکل میگیرد، در مال دوم که تحصیل شده است در وسط سال، اثناء سال، بعد شکل میگیرد. پس اینا قهرن میشن دو موضوع، چون موضوع مطلق مال و تجاره نیست، صرف وجود مال و تجاره نیست، مال و تجاره با این قید که یک سال در ملک مالکش باشد، مقید به این قید، قهرن با تعدد قید متعدد می شود. دو تا مال و تجاره یک سال مالک می شود، یکی مال و تجاره اول که سالش زودتر تمام می شود، یکی مال و تجاره دوم که قید و قید سالش دیرتر تمام می شود. پس میشه متعدد، میشه دو موضوع برای این زکات، چون موضوع ذات مال و تجاره نیست بدون حول، به قید حول، با قید حول که موضوع شد، وقتی قید متعدد شد، مقید به اون قیدم که موضوع است، قهرن متعدد می شود. این میشه یه مال و تجاره، اون میشه یه مال و تجاره موضوع زکات. نه از نظر اینکه مال و تجاره از دوتا می شود تا به کسی بگه صرف وجود مال و تجاره کافی است، از جهت قیدش، مال و تجاره ای که یک سال در ملک مالک باشد با این قید، اینجا دوتا خواهد شد. چرا؟ اگه هر دو با هم داشته باشد، بله، کل این مال ها یه مال و تجاره است که یک سال براش گذشته است. اینجور نیست که هر جزئی مال و تجاره مستقل حساب شده، و الا اگه این باشد که هر جزئی نصاب ندارد، مجموع نصاب دارد. مقصود انحلالیت رو تک تک هر درهم درهم، یا هر دینار دینار، یا هر متاع متاع نیست، تا گفته شود مال و تجاره ای که موضوع است بر قلیل و کثیر صدق میکند. نه اینکه اگر قلیل کثیر شد دیگه بر بعضش، هر بعضش یک مال و تجاره است. مثل آب در یک کوزه یه آب است، همونجوری که آب در یک حوض هم یه آب است، نه اینکه اون 10 آب است این 2 آب است، یه آب است. اینجا درسته این، ولی چون قید اخذ شده، اگه قید اخذ نمیشد، بله، اینجا میگفتیم اینا همه یکی، یه مال و تجاره است. ولی چون قید خورده است، با قید شد موضوع زکات، مقید به قید، اگر قیدش دوتا شد، قهرن مقید به قید دوتا خواهد بود. مال و تجاره ای که یک سال مالک باشد، مالک این موضوع زکات تجاره. مال و تجاره اول یه مال و تجاره است که یک سال، مال و تجاره دوم سال بعد از 6 ماه می شود مال و موضوع این مقید، نه قبل. پس او ضمن مال و تجاره اول مصداق این موضوع و مقید، عنوان مقید قرار نمی گیرد، روشن است، بعد مصداق قرار می گیرد. پس بنابراین همه جور می شود که مشهور گفتن، این بحثی که در باب نماعات انعام اونجا گفته شد، اگر 40 تا گوسفند داشت در اثناء سال، این 40 تا گوسفند بعضیشون یا کلشون شدن 60 تا 20 تا زاییدن، سر سال 40 تایی که اصل است اونها زکات ندارن اگر اونها نصاب دوم درشون باشه. چرا؟ چون مقید است به گوسفندی که 1 سال در ملک مالکش باشد. این گوسفند متولد در اثنای سال 1 سال برش نگذشته است. هم مقتضای قاعده این است، هم اونجا روایات خاص هم داشتیم. من یوم ما تنتج بود، در روایات آمده بود زکات و سخال بچه های گوسفند ها از یومی که زمانی که متولد شدن حساب می شود. من یوم ما تنتج. خب بنابراین مقتضای قاعده اولی همین است که مشهور فتوا دادن و نکتهش هم همین نکته ای بود که بیان کردیم، مبناش هم همین نکته بود که بیان کردیم. مقید موضوع زکات وقتی قرار گرفت، وقتی قید متعدد شد، مقید که موضوع متعدد میشه. ولی باشه طبیعت هم این طبیعت با این قید مقیده به قیدش دوتا شد، وقتی قیدش سالش دوتا بشه مقیده به قیدم دو، طبیعت مقیده به سالم دوتاست. نمیشه معناش اینه قید رو ما قید رو در موضوع اخذ نکردیم. اگه قید رو در موضوع زکات اخذ کردیم، هر طبیعت مال و تجاره ای که 1 سال بماند، این طبیعت مال و تجاره اول 1 سال مونده است، این مال و تجاره دوم 1 سال نمونده است با قیدش دیگه. اینجا با قید وقتی لحاظ کردید مصداق اون کثیر قرار نمیگیره تا بگیم یه مصداق است. روشنه؟ بنابراین اصل این که مشهور این را مثل جاییست که دو تا مال و تجاره اصلا نمایش هم نباشه، اونجا روشندره. یه ارثی اول سال تحصیل کرده مال و تجاره قرارش داده، بعد وسط سال اصلا سال یه مال دیگری هم یک مورث دیگریش هم فوت میکنه، قوم و قشاش همه پولدار بودن، یه ارثی هم از او گیرش میاد، او هم برای اتجار قرار میده. آیا این دو تا یه مال و تجاره؟ صورتا دو تا مال و تجاره هم به لحاظ قیدشون. اونجا خیلی دیگه روشنتره. اینجا هم که سود این مال تجاره هست بازم همون جوره، چون قید با قید مال تجاره که یک حول بماند در ملک مالک، این قید وقتی متعدد شد موضوع هم متعدد میشه، موضوع مقید است. ولی مطلبی رو که مرحوم سید اصحاب جواهر گفتن، این مطلب هم در خصوص جایی که مال و تجاره اون مال دوم نماع مال اول باشد، سود مال تجاره اول باشد، سودش باشد نه یه مال دیگری، این هم عرفیت دارد. این مطلبی که نگفتم مطابق ذوق و عرفی و عقلایی در این قبیل مالیات هاست، هم از بعضی از روایات می شود این را استفاده کرد، استظهار کرد، یا بلکه برخی از روایات صریح در این جهت باشد. یعنی ظاهر برخی از اکثر روایات زکات و تجاره این است که این زکات را درسته بر مالی که یا رأس المالی که برای اتجار یا المال الذی حرکته قرار داده است، کل مال حرکته ففیه زکا اذا حال علیه الحول، ولی لسان این روایات ظاهرش این است که سود و ربح ناشی از همون حرکت تجاری که انجام میگیرد در اون سرمایه، اینم تابع همونه در زکاتش، نه اینکه برای 1 سال جدایی و یک دفتر و دستک و مبدا سال حساب و محاسبه جدایی لازم داشته باشه. این خلاف اطلاق مقامی یا اطلاق لفظی یا ظهور لفظی این روایات است. روایت مثلا محمد بن مسلم که میگو اذا حرکته فزکهی اذا حال علیه الحوب، زکیه یعنی همون مالی رو که حرکتش دادی، یعنی تجارت باش کردی با سودش، اگر مقصود این باشه که اون اصلش رو فقط سود زکات بده نه سودش رو، سودش رو برش یک سال دیگه حساب کن، این باستی ذکر میکرد. ولی زکیهی معنیش اینه همون مالی که حرکهو و هر جا که رسید و هر مقدار که حاصل شد بعد از حرکت، یا روایات مال یتیم اذا حرکتهو ففیه زکا، یعنی همون مال متحرک با همه شئونی که بعد از تحرک حاصل می شود زکیه، که معمولا سود هم از ابتدا که نیست، در اثنا حاصل میشه، اواخر حاصل میشه، وسط کار بعد از اتجار که از روز اول که این سود نداره، این مال معمولا بعد از زمان شروع حرکت این سود حاصل میشه. خب میگه زکهی، ظاهرش اینه که زکه اون مال، کل اون مال نه بعضه، ولی باز میگم زکه بعضه. یا روایاتی که در باب سمن و زیت و متاع، اون روایاتی که شرط میکرد مال، رأس المال ناقص نشود، اگر نقصان پیدا کرد زکات نداره، اما اگر یطلب به رأس المال یا به ربح زکات دارد. اون روایات دیگه روشنتر دلالتش شاید مثل صریح باشه در این جهت، چون اونجا عنوان سمن آمده، زیت آمده، متاع آمده، میگه زکیهی، یعنی اون سمن را زکه، متاع را زکه. اذا کان یطلب به رأس ماله او به ربح، نگفته زکه قیمتش را، اون قیمت اولیهش را، خود اون متاع را گفته زکه، خود اون سم را فزکهی، اگر در یک سال نگرش داشتی طلبن لربح، طلبن لسود، طلب امید این که سود پیدا حاصل بشه، یک سال نگر داشتی نفروختی ولی نقصان هم حاصل نشد، یطلب و بر اصل مال یا بربح، با سود ازت میخریدن تو سود بیشتری میخواستی، چنانچه در بعضی روایات هم تطلب و فضلا زائدن فرماید زک خود همون مال را، این معناش اینه کل اون مال متعلق زکاته، حالا هرچی قیمتش هم در اسنا زیادتر شده باشه بازم زکات مال و تجاره بهش تعلق گرفته است. این دیگه خیلی روشنه دلالتش بر این که هرچی از اضافات ربح و سود هم به این مال خورده باشد در وسط سال، آخر سال، اول سال، همه اونا هم اون مال را باید زکات بدی، متاع را باید زکاتش را بدی. پس بنابراین این روایات، این روایاتی که گذشت در اونجا خیلی روشن دلالتش بر این مسئله. روایات دیگری هم هست که باز ظهور در این داره، کل شیء، این روایت مثلا خبر شعیب، اینم گذشت، کل شیء این جر علیک المال فزکه و کل شیء این ورثته او وهب لک وهب لک فاستقبل به، هر چه که سود برات آورد اون زکات بده. باز اینم به قرینه و کل ما ورثه او روح بلک فاستقبل بهی، اون برش قول مستقل حساب کن. اونجا گفته یعنی آنچه که جر نفعا دیگه سال جدا حساب نمی کنی، همون سال اوله، سال اصل اون مالی که جر نفعا با نفعش باستی زکات بدی، یعنی زکات تجارت بهش متعلق میشه. از همه روشنتر موثقه خالد کرخی بود، خالد ابن الحجاج الکرخی که قبلا گذشت، در اون آمده بود قال سألته، سألت ابو عبدالله علیه السلام در وسائل، این بود این روایت صفحه ظاهرن 166 جلد 9، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام فقال عن الزکا، از زکات پرسیدم، از زیل معلوم میشه یعنی از چگونگی مثلا تعیین سال زکوی در اموالش، فقال انظر شهرا من السنه، یه ماه را از تو سال معین کن، فن و ان تؤدی زکاتک فیه، نیت کن که دیگه اون باشه سر سال زکوی. این روایت از اون ادله است که معلوم میشه در روایت دیگه هم آمده که برای زکات هم سال قرار بدن، اقلا زکات مال و تجاره سال زکوی داشتن، همچنان که سال خمسی هست در مال مکاسب، ارباح مکاسب، زکات هم در زکات و تجاره سال زکوی داشتن، چون طبیعت مال و تجاره همچون گفتیم عرفن و اقلاین این گونه است، متحرکه، وقتی حول در شرط باشه واسه یک سر سال معین کنه آدم، این خمس ارباح مکاسب. امام فرماد انظر شهرن من السنه، یه ماه را معین کن، فن و انتو ادی زکات کفی، زکات مال و تجاره ره در این اونو مبدع سال قرار بده، فاذا دخل ذلک الشهر، اگر اون ماه داخل شد که معین کردی برای سر سال، فانظر ما نظه، نظه یعنی اون چیزی که حاصل بعد از اخراج مثلا معونه ها و دیون و این حرف ها، اون چیزی که باقی میمونه، فانظر ما نظه یعنی ما حصل فی یدک من مالک، مقداری که نتیجه نهایی و دیگه چیز خالص ملک خالص توست، نظر و حصل فی یدک فزکهی، اون زکاتشو بده. و اذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك اكثر من ذلك. وقتی سر سال گذاشتی گیری هر سال ببین چقدر مال داری باقی مون، حالا چه هزینه کردی، خریدی، خوردی، نفقات، هزینه های شخصی، هزینه های خود تجارت بود، هر چه حاصل سر سال کل سرمایه تو بود، این کاری که ما در خمس هم همین کاری میکنیم، سال خمسی در ارباح مکاسب همین جوره، این همین ره امام یادش داده در سال زکوی انجام بده، آنچه که باقی میماند و حاصل میشود در دست تو از مال و مالک اونی، ما نوه و زکهی، این ما نوه ممکنه یه سودی باشه که دو ماه پیش حاصل شده باشه، نه یک سال، شش ماه پیش باشه، اینا همه اینا رو میگیره دیگه. این ارباح مکاسب ما همین جوره در باب سالهای مجموعی که قرار میدیم برای ارباح مکاسب در خمس، این همینه سودی که وسط سالم حاصل شده سر سال باز خمسش بدن اگه سال مجموعی قرار داد دیگه. برای هر سود یک سال مستقل و سنه مستقل حساب نمیشه. اینجا امام همین رو یاد داده. بالاخره امام اینجا گفته این کار کردی، یعنی این زکات داره، یعنی هم زکات مال تجاری اینجوری هم تعلق میگیره، زکات حالا چه استحبابی چه وجوبی. و زکی امر کرده دیگه به زکات مثل بقیه هم زکات هم. پس بنابراین از این روایت خیلی صریح این روایت در این که اینجا هم زکات مال و تجاره تعلق میگیره و آنچه که نتیجه حرکت مال، نتیجه تجار به مال، تجارت به مال، ربح و سود سرمایه است، اون هم ملحق به سرمایه است در سال، در حول، نه اینکه دیگه برای اوی حول مستقلی ملاحظه نمیشه، بلکه اصلا شاید بنا بشه برای هر سودی، هر ارتفاع قیمتی، چون سودها از ارتفاع قیمت و مبادلات و اینها میاد در حقیقت در تجارت، برای هر ارتفاع قیمتی یه مبدع سال بخواد کسی قرار بده شد اصلا متأثر باشه بر تجار بخواد این کار رو بکنن. بنابراین وضع عرفی و خارجی و سیره عملی متشرع بر همین بوده که وقتی سرمایه تجارت را تجارتی را وقتی میخواستن زکات بدن، حالا چه واجب باشه زکات چه مستحب باشه زکات مال تجاره، سودها و ربحها و ارتفاع قیمتهای اون اموال تجاره هم از در سال تابع اصلش بوده. پس بنابراین هم از روایات استفاده میشه صراحتا یا استظهارا از بعضی از روایات، و هم سیره عملی بر این بوده، هم فهم اون ارتکاز عقلایی هم در این قبیل مالیات ها همینه، چه این مالیات بر مال و تجاره است در حقیقت، و مال و تجاره رو اینجوری محاسبه میکنن، اینجوری است که برای هر ارتفاع قیمتش یک سال و مبدا سال و مستقلی قرار بده. یه روایت دیگر هم هست مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک کرده که اون روایت نه سندش درسته دلالتش هم قابل خدشه است. اون روایت روایتی است که در کافی نقل میکنه مرحوم کلینی از محمد ابن ابی جمهور، از محمد ابن جمهور، از ابن جمهور، از ابیه که خود جمهور باشه، از عبدالحمید ابن عوال، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، در مسائل همین جلد 9 صفحه 171، قال فی الرجل یکون عنده المال فیحول علیه الحول ثم یصیب مالا آخر قبل ان یحول علی المال الاول الحول. قال امام فرمود اذا حال علی المال الاول الحول زکاهما جمیعا. سوال میکنه میگه کسی یه مالی داره یک سال برش میگذرد ولی در اثناء سال یصیب مالا آخر یه مال دیگری را هم، پول دیگری را هم به دست میاره، قبل ان یحول علی المال الاول الحول، قبل از اینکه سال مال اول تمام بشه، مثلا 8 ماه گذشته، 6 ماه گذشته، این مال دوم هم به دستش میاد، فرض کنید 200 درهم که 20 دینار اول داشته، 20 دینار دیگه هم وسط سال به دستش میاد. امام صریحا گفته اذا حال علی المال الاول الحول زکاهما جمیعا، هر دو را با هم زکات میده، حول اصل حول هر دوست. این هم استدلال کرده مرحوم صاحب جواهر بر اینکه خب اینم دال بر همین مطلب لایبعد است که هم ایشون گفته هم مرحوم سیه. ولی این روایت خب اولا از نظر سند ضعیفه، چون در سندش هم این محمد ابن جمهور ابن جمهور آمده که همون محمد ابن جمهور العمی معروف به العمی یعنی کور، که عن ابیه عن عبد الحمید ابن عباس خود ثقه است، اصحاب سفران امام رضا است ثقه است. محمد ابن جمهور ابن جمهور که اون محمد ابن جمهور یا محمد ابن الحسن ابن الجمهور هر دو گفته شده، دو تا یکی هم جمهور جدش بوده اون سبوی للجد. این تضعیف شده شدیدن در کلمات نجاشی و کلام فزائری و دیگران، کان ضعیفا فاسد الحدیث، در کلمات ابن غزالی گفته لا یتورع عن المحارم، این تعبیرات از این قبیل هم داره که ظاهر این تضعیف ها و جرح ها اینه که نه تنها این غلوب و این حرف ها داشته فاسد العقیده فاسد الحدیثه فاسد، این معناش اینه که تحرزی از کذب و این ها هم نداشته، ولی اینو تضعیف در وساقت در حقیقت. پدرش هم که خود جمهوره یا جدش جمهور هم توثیق نداره، گفته شده من اصحاب صادقه که جمهور مولاه، ولی توثیقی نداره در جایی. به این ترتیب این سند روایت از سند ضعیف میشه. البته محمد ابن جمهور یا محمد ابن جمهور در اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم قومی آمده، کسی اون تفسیر را آنچه که در اسانید او قرار بگیره او را حجت و توثیق کنه از اون باب میتونه این رفی نفسه بگه خب این محمد ابن جمهور ثقه است. ولی این ها این قاعده را هم کسی قبول کنه اینجا به درد نمیخوره، چون اون قاعده استظهار توثیق شهادت به وساقت از کلام علی ابن ابراهیم در اول تفسیر در اول تفسیر گفته لا اقوه الا ان الثقات و فلا، خب این هم کردن در شهادت بر توثیق همه سلسله سندی که ایشون هر حدیثی رو از اونها نقل میکنه تا امام، یه نوع شهادت به وساقته، بیشتر از این که نیست. از این باب حجته که خود کلام علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیر گفته لا اقوه الا ان الثقات و الاجلا مثلا توثیق شهادت به وساقته، این شهادت به وساقت حجت تا جای اگر قبول کنیم. یه اشکال در اصل اینه که این ازش اصلا استفاده نمیشه شهادت، این میخواد بگه این روایات پیش من صحیحه، نه اینکه من شهادت میدم به وساقت اینها. یا خیلی خیلی شهادت بر وساقت باشه، شهادت بر وساقت مشایخ خودشه، یعنی مبدع سلسله سند این روایت، که این یک مناقشه ایش در اصل استفاده این قاعده توثیق ما من وقع فی کامل زیارات فی اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم. البته در اصل تفسیر هم یه مناقشه دیگه ای هست که اون تفسیری که در دست ما هست همونه همون نیست، این هم بازی اشکال دیگری است در اصل این کبرای رساقت من یقع فی اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم. حالا از این اشکال صرف نظر کنه بگیم ایبی نداره، این درسته مثل مرحوم آقای خویی این استدلال رو کرده، نه این آنچه را که گفته مرحوم علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیر ظاهرش شهادت به وساقته، این که پیش من اینا صحیحه، نه اینا ثقه هست، اینا اجلا هست، ثقات هست، فلان هست، میشه مثل شهادت شیخ علی ابن ابراهیم که قبل از شیخ بوده، همچنین که شهادت شیخ رو به وساقت زراره قبول میکنیم، به وساقت عبدالحمید ابن عباس قبول میکنیم، خب شهادت علی ابن ابراهیم باز قبول کنیم، اونا که قبلتر و اسبق بودن از مرحوم شیخ، نزدیکتر بودن به اصل روات، وقتی شهادت بدن، این شهادت حجته بر وساقت. استظهار شهادت بر وساقت کسی بکنه، نتیجه همین قاعده میشه. حالا اینکه تفسیر علی ابن ابراهیم که در دست ما هست با او فرق داره، اینم از این راههایی حل کرده مرحوم آقای خویی در اون بحث رجالیش قادر معجم در کتاب معجمش. ولی همه اینا رو هم قبول کنیم، کبرای این قاعده در رجال ما قبول کنیم، اینجا به درد نمیخوره. جایی که شهادت بر تضعیف هست، این جایی به درد میخوره که اون شخص تضعیف نشده باشه، توشیق هم نشده باشه، بیایم بگیم خب وقوعش در اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم کافیست برای وثاقتش، چون مرحوم علی ابن ابراهیم قومی شهادت داره داده به وثاقتش. این شهاد از باب داشتن توثیق از مثل علی ابن ابراهیمی، مثل توثیق شیخ طوسی میشه، مثل توثیق نجاشی میشه، حجت میشه. ولی جایی که شاهد دیگری آمده تضعیف کرده، که نجاشی باشه، ابن غزاری باشه، مقصد نجاشی، تضعیفات ابن غزاری درش یه بحثی هست، ولی تضعیفات نجاشی و شیخ دیگه قابل قبول، قابل خدشه نیست. وقتی میگه فاسد الحدیث غالن، فاسد الحدیث، تعبیرات از این قبیل که ظاهرش عدم تبرع باشه، این دیگه قابل قبول میشه معارضه، فهم میشه از باب تعارض شهادت توثیق با شهادت تضعیف. یکی میگه ثقه است، دیگری میگه نه ثقه نیست. البته مرحوم آقای خویی باز در معجم اینجا آمده گفته شیخ مرحوم نجاشی و اینا رمیه به غلو کردن ایشون به، نه بیشتر، او توثیقه، این رمیه به غلو به، اینا قابل جمع تعارض نداره. ولذا محمد ابن جمهور رو ایشون توثیق کرده در معجم. نقل علی ابن ابراهیم شهادت به وثاقت از نظر مثلا کذب و اینه که این کاذب نیست، ثقه است در حدیث. تضعیف مرحوم نجاشی رو حمله بر و شیخ رو حمله بر این کرده که اونها نگفتن که این کذابه، بلکه گفتن این غالیه، ولی قابل جمعه، مثل سنی که ثقه است، این هم مذهبش فاسده ولی در حدیث و نقل حدیث ثقه است. اگه یه حدیث رو نقل کرد که مربوط به بحث غلو و اینا نبود، مربوط به احکام شرعی بود، یعنی بهش عمل میکنیم، چون اینجا دیگه جای غلو نیست که احتمال بدیم این از اون چیزایی است که مربوط به مثلا اعتقادش اثر داشته باشه. این جور جاها ثقتون یه جور تعبیر ایشون داره که این خلاف ظاهر عبارت نجاشی، ظاهر عبارت نجاشی ابن الغزالی که اصلا متهمش میکنه به فسق، یرتکب المحارم لا يتورع عن المحرمات، در ذیل داره، فاسد الحدیث. نجاشی هم همین جوره، عبارت نجاشی بیش از اینه، میخواد بگه این حقیقت عقیدش غالی بوده. بنابراین میشه در داخل میشه در باب تعارض توثیق و تجریح، توثیق و جرح، که بعد از تعارض بالاخره دلیلی بر حجیت نخواهد بود و روایت از نظر سند ضعیفه. این اولا. ثانیاً روایت مفادش هم مربوطه به محل بحث ما نیست، به سود نیست، ظاهرش بلکه صریحش اینه که یه مال دیگری را این اصاب مالا آخر ارث برده از جای دیگر، اونجا که یقینا دو تا ماله، یه مال نمیتونه باشه اونجا. اصاب ثم یصیب مالا آخر قبل ان یحول علی المال الاول الحول، و ظاهرش هم کلمه مال و تجاره و رأس المال و این حرفا نیومده، شاید ظاهرش در همون زکات کنز باشه، زکات نقدینه یا مطلقه، هر مالی انعام غیر انعام. اونجا یقینا اینجوری نیست که، اگر انسان وسط سال روایت مختلفی هم داشتیم سابقا در بحث زکات نقدین و انعام گذشت، اگر وسط سال یه مال دیگری داشت خواست تحصیل کرد، یه انعام دیگری را مالک شد، سال مستقل داره، اون نقدین دیگه سال مستقل خودش داره. یقینا این هم مختزای قاعده بود، هم از برخی روایات در باب انعام استفاده شد. این روایت اگه بخواد بشه عمل بشه، همه اونجا باید بگیم یک سال کافیست دیگه برای همه انبار، حتی مالی که مال مستقلی باشه، ربطی به مال اول هم نداشته باشه، از جای دیگه حاصل شده باشه، نه نماع اون مال باشه، نماع منفصل یا متصل اون مال باشه، و این محتمل نیست از فقهی. این که بگیم این روایت هم کنیم بر مال و تجاره، یصیب و مالن یعنی سود مال اول، این خیلی خلاف صریح روایت قابل، این تأویل دیگه، تقیید نیست این که کسی اینجوری بخواد بگه این رو رجل یکون عنده المال فیحول علیه الحول ثم یصیب مالن آخر قبل ان یحول علی المال، یصیب رو این یصیب رو یعنی اتفاقا یه چیزی دیگریش بده، نه اینکه سود اون ماله، حمله بر یصیبه، چون ربح اون مال سود مال، این واقعا تعویله و تقیید نیست. بنابراین مفاد این روایت مفادی است که قابل حمل، قابل بله میگیره، بله میگم دیگه، این هم انعام رو میگیره، هم ما رو اهم بگیریم و نقدین رو میگیره یقینا. انسان یه پولی داشته، بعد از یکی دیگه ارثی دیگه، باز 20 دینار دیگه وسط سال ارث میبره، یک سال بمونه این، اون سال اول مال 20 دینار اول، هر دو 20 دینار 40 دینار رو باستی زکات بوده. این یقینا اینجوری نیست، هم فتوا بر خلاف اینه، هم سیره بر خلاف اینه، هم از در بحث زکات و نقدین و انعام گفتیم این گونه نیست. بنابراین مفاد این روایت قابل عمل نیست، مقطوع البطلانه. حملش برای اینکه نظر به مال و تجاره هست، و مال و تجاره ای که این مال آخر یصیبه، یعنی از باب تجار سود، این قابل، این تعویل در این روایت، نه تقییر. چون بعضی ها اینجوری گفتن که این روایت رو خوبش عمل میکنیم، اون مقداری که مقطوع العدم ازش به بیرون میاریم، مثل انعام و نتاج منفصل و نمیدونم نقدین و زکات کنز نقده، اینا رو جدا میکنه، میگه اونجا نه، دو تا سال مستقله، هر کدوم مال مستقل و سال مستقل داره، ولی مال و تجاره باقی میمونه. این در جایی است که این بشه به اون اختصاصش داد، ولی نمیشه، چون تعبیر یصیب و مالن ظاهرش اینه که این مستقل از اون مال اوله، نه سود مال اوله. سود مال اوله اینجوری ازش تعبیر نمی کنند، قبل ان یکون عنده المال فیحول علیه ثم یصیب مالا آخر، این تعبیر قابل حمل بر سود همون مال اول نیست. اینو تعبیری است که عرف اینه تقیید حساب نمی کنه. بنابراین این روایت ظاهرش قابل عمل نیست، تعبیرش هم دلیل میخواد، اینجور تعبیری نمیتونیم بکنیم از این روایت. این روایت رو نه سندش تمامه نه دلالتش، بنابراین از همون روایت گذشته اونا کافی بود. جایی که مال و تجاره چیز دوم سود مال و تجاره اول باشه، تابع اون باشه عرفن و عقلایی، اینجا از روایات مال و تجاره زکات و تجاره استفاده میشه که حول اصل کافیست. اما جایی که اون مال و تجاره مال دیگری باشه، مثل اینکه ارث برده یه مال را وسط سال غیر از اون مال اول، از مال سرمایه‌ای که باشه تجارت کرده، بعدم این مالی که ارث بود باز آوردش تو تجارت، این مال غیر از مال اوله، اینجا درسته، دو تا ماله. پس تفصیل داد خلاصه بین مالی که سود مال اوله، نماع مال اوله، حالا چه منفصل چه متصل، همون حرکت مال سرمایه اول این سود رو بهش داده. اونجا بله همون استظهاری که شد لایبعدی که برای اون سید گفت درسته، ولی اونجایی که نه، این مال یه مال دیگری است، هیچ ربطی به اون مال اول نداره، اونجا سال جدید میخواد، چون موضوع جدید، عنوان مقیده و عنوان مقید یه موضوع جدیدی اینجا خواهد شد. اما اگر تابع اون مال اول شد، سود او بود، سالش همون سال اول دیگه، فرقی هم نمیکنه اینا رو در یه نوع تجارت به کار گرفته باشه یا در انواع مختلف. بعضی این تفصیل رو دادن که اگر مثلا پول سرمایه اصل مالش رو سرمایه شد در 3-4 نوع تجارت، برای هر تجارتی هم یه دفتر دستک مستقلی قرار داد، اینا هر کدوم میشه یه مال و تجاره مستقل، نه اینم نیست، 10 تا دفتر دستک هم زیر کل این رأس المال رو برای تجارت داره به کار میگیره، همونجوری گفتیم قلیل و کثیر یکیه، این کلش یک مال و تجاره است، مبدأش هم یکیه، سر سال اینا یک سال بیشتر نداره، برای هر کدوم یک سال مستقل و نصاب مستقل دیده نمیشه، و الا لازمه اینه که برای هر کدوم نصاب مستقل هم داشته باشه. اگر هر کدوم به تنهایی به اندازه نصاب نبود، پس هیچ کدوم زکات نداره، با اینکه قطعا اینجوری نیست. اون 19 دینار بود مثلا تجارت پارچه، اینم 19 دینار دیگرش هم تو تجارت مثلا ماشین گذاشته، 18 دینار دیگه هم تو تجارت فلان تقسیم، هر کدوم بشه یه مال و تجاره مستقل، هیچ کدومش هم نصاب نیست، پس هیچ زکات نداره، که اینجوری نیست، کثیر و قلیل یکیه در عنوان مال و تجاره، طبیعی است که یصدق علی الکثیر و القلیل، به شرطی که همش در تجارت از نظر مبدا سال با هم به تجارت گرفته شده باشه، که همینجور هم هست، ولی در انواع مختلفی از اتجار باشه، اینا همه یکیه، یکی حساب میشه، ولی زو اگه مجموعش به اندازه نصاب بود، این مال و تجارت یک سال برش گذشت زکات داره. صلی الله علی محمد و آله.